خارج اصول فقه جلسه 51 شنبه 23 دی 1402.
الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد وآله الطاهرين و لعنة الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. من مناسبات ایام رو محضر شما بزرگواران تبریک عرض میکنم. میلاد با سعادت امام باقر علیه الصلاه و السلام به حسب آنچه نقل شده و حلول ماه مبارک رجب رو به مناسبت، حالا در بحث فقه صحبت کوتاهی خواهیم داشت. تقاضایی که ما داریم، اگر حالا مثلا حقی باشه، واقعا در این ایام ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. من وقتی به کسی میگم التماس دعا، نه از حالا یه رسمی مثلا باشه که بگیم، با تمام وجود احساس نیاز میکنم و از شما التماس دعا داریم، چه در ماه رجب و چه ماه شعبان و چه رمضان شریف. یک سوال شده، فرمودن که در مورد آیه لاینال، شاید چون تعبیر حضرت ابراهیم کلی بوده، خدا هم کلی را از کلیت خارج کرده است و این کاری به قصد درونی حضرت ابراهیم ندارد. نمیدونم دوستمون که این سوالو کردن توجه دارن؟ خودتون که دارید مبتنی میکنید مطلبتون بر قصد درونی ابراهیم و تا احتمالی، یعنی جمله‌ای که دارید با صدرش با ذیلش قابل جمع نیست. منتها من حدس میزنم مستشکل محترم نکته‌ای تو ذهنشون هست که حالا ما در بیانی که امروز داریم خواهیم آورد. اگر اون منظور شماست که ما واردش میشیم. علی حال سوالتون سوال منسجمی به نظر نمیرسه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما تقریبا بحثمون تمام شد. مقدمه پنجم بحث مشتق بود و به گونه ای که لا مزید علی، ما ادعامون اینه، به گونه ای که لا مزید علی بحث شد. ادله طرفین بدون سوگیری اومد، نظر کلاس هم معلوم شد. متوجه شدید که اولا ما خیلی کار به وضع نداریم. وضع رو برای چی میخوایم؟ وضع لغت. ما استعمالات شارع رو میخوایم و وقتی مدتی رو با نصوص دینی و متون علما زندگیمون رو سپری میکنیم، میبینیم برای خصوص متلبس وضع شده. ادله اعمی ها هم بعضی هاش که حالا چجور تعبیر کنم، قابل شنیدن نیست، مثل ادعای تبادر، ادعای عدم صحت سل. استدلال امام هم مبتنی بر وضع مشتق للعام نشد. پس ما بحثمون در واقع تمام شده، ولی نمیدونم چقدر بحثا رو خارج از درس ما دنبال کردید. یه نکاتی است که من فکر میکنم حداقل در حد چند جلسه محدود اگر بهش بپردازیم ارزش داره. ولذا بسم الله الرحمن الرحیم چند تا نکته رو میگیم، عرض میکنم، ولی بنامون بر عبوره. اولین نکته که مربوط به درس امروز میشه، بازم بگم آقایون برای صدومین بار بیشتر، خیلی بحثایی که مطرح میشه نگید آقا ما بحث مشتقمون تموم شد، درسته، اما بعضی بحثا گاهی مطرح شدنش برای خیلی جاها مفیده. الان همین درس امروز ما یه بحثی با جناب آقای نائینی داریم که مثل آچار فرانسه است. آچار فرانسه میگن هر پیچی رو باز میکنی میبندی. حالا متوجه میشید وارد چم عرض میکنم. اینه که از این جهت هم نگاه کنید، نگید بحث مشتق تموم شد چرا در نمیریم. بعضی نکاته که مناسبه، البته چون مناسبته باید عبورم کرد، اینم قبول دارم. ببینید نقد آقای آخون رو بر استدلال امام نقد آقای آخون بر تمسک به استدلال امام، ولا بنده خدا کجاش استدلال امام رو نقد کرده، کی جرأت میکنه نقد کنه؟ واسه غلطه، غلط. اما تمسک به استدلال امام که کسی بگه آقا امام دارن راهنمایی میکنن ما رو به وضع مشتق للعام، آقای آخون جواب داد، دیدید که، و چقدرم جواب خوبی داد انصافا، و نکاتی که داشت مثلا اون مقدمه بودا که عناوینی که اخذ میشه در لسان شارع سه قسمه، من به اندازه کافی تبلیغش کردم. ولی به شما بگم علمایی که بعد از آقای آخون اومدن و حتی قبل از آقای آخون، حال ما قبلش کار نداریم، وگرنه قبلهو و بعدهو، استدلال به بیان امام رو برای وضع مشتق للعام مورد اشکال قرار دادن. خب بعد از آقای آخون فضلا برگر رو نگاه نکنید، نوبتی هم باشه باید سراغ کدام بزرگ بریم بعد از آقای آخون؟ آقای نائینی دیگه، نوبت به آقای نائینی میرسه. امروز دقت کنید فضلا، من استدلال آقای نائینی رو بگم، البته اگرم اشکال داریم تعارف نمی کنیم، شبهمونو عرض میکنیم. ایشون مثل آقای آخوند معتقده که استدلال امام به آیه لا ینال برای عدم لیاقت اون سه نفر و اونایی که بعدشون اومدن همشون، برای عدم لیاقت اونها برای امامت، آقای نائینی معتقده امام اصلا نظر به وضع مشتق للعام ندارن ابدا، و امام دنبال بحث مشتق نبودند. استدلال امام رو دقت کنید آقای نائینی اینجوری بیان میکنه، من سه شماره میکنم حرفای ایشون رو که بعد اگر خواستیم نقد کنیم معلوم باشه. ایشون میفرماید که اولا آیه لاینال، لاینال و عهد ظالمین، قضیتون حقیقیه لا خارجیه. یه بار دیگه بگم، آیه لاینال یعنی مفادش غزیتون حقیقیه لا خارجیه. این یک. از آقای نائینی سوال میکنیم قضیه حقیقیه چیه؟ که شما میگه قضیه حقیقیه، میگه قضیه حقیقیه قضیه ایه که اگر موضوعش فعلی بشه حکمم فعلی میشه. تمام، اشتباه کردم گفتم تمام، بسیاری بسیاری از قضایای شرعی قضیتون حقیقیه. مثلا قرآن نداره انما الخمر والمیسر تا آخر رجسون من عمل شیطان فاجتنبوا. این چه قضیه است آقایون؟ قرآن نداره از سارق و سارق فاقتعوا. قرآن نداره از زانیت و زانی فجلدوا. میگیم چرا؟ میگه تمام اینا قضیتون حقیقیه. میپرسیم قضیه حقیقی رو شما چی معنا میکنی؟ میگه قضیه حقیقی اینه که وقتی موضوعش در خارج فعلیت پیدا کنه حکمم فعلی میشه. آقایون اگر هیچ شرابی ساخته نشه، فرض کنید تو عالم شراب ساخته نشه، هیچ، حکمم فعلی نمیشه. اما به محض این که یک کسی یه لیتر شراب تولید کرد حکم فعلی میشه. یه کسی در عالم، آقا هیچ که دزدی نکنه، هیچ، حکم از سارق و سارق فقط او فعلی نمیشه. به محض این که یه کسی دست برد به مال دیگران و شرایط حد سرقت رو داشته باشه، از سارق و سارق فقط او محقق میشه. حالا لاینالم قضیتون حقیقیه که اگر ظالم بیاد لاینال میاد. اینجا قضیهمون لاینال دیگه، قضیه نافی است، موجبه که نیست که، محقق میشه. خب این معلوم شد. پس لاینال قضیتون حقیقیه، قضیه حقیقی هم تعریفش معلوم شد. حالا میام خدمت قرآن. قرآن در جواب جناب ابراهیم علیه السلام، ما راجع به پیغمبران داریم که وقتی نام میبرید اول به پیغمبر خودتون درود بفرستید. لذا دیدید میگن علی نبینا و آله و علیه السلام، ولی راجع به جناب ابراهیم هست که مستقیم به خود ایشون سلام بدید، علیه السلام. حالا ببینید من اینو کجا دیدم. فضلایی هستن که ماجراجو هستید، نه این ماجراجو هم نیست، خوبه دیگه. منم که مطمئنه یه جایی دیدم دیگه، اینو که خواب که ندیدم که اومده باشم برای شما بگم. ببینید حالا اینو بزنید، اگر آدرسش هم بیارید شما هم تو ثواب این کار شریکید. لذا ما امروز هر چی بگیم ابراهیم میگیم علیه السلام، ولی اگر موسی بود گفتیم علی نبینا و آله و علی موسی السلام. بگذرم، حالا پرانتز رو ببندید. آقا جناب ابراهیم، یعنی به جناب ابراهیم خداوند فرمود آقای ابراهیم لا ینالو عهدی ابدا از ظالمین. خب اینو شما معنا کنید. آقای نائینی می فرمد مثلا به یه سنی میگه اینو شما معنا کن، لا ینالو عهدی ابدا از ظالمین. خب این اگر ظلم گذاشت کنار ولایت بهش برسه با لا ینالو عهدی ابدا درست در میاد؟ درست در میاد؟ اگر خداوند اون بالای آسمان بالای عرش فرمود همه بشنوند لا ینالو عهدی ابدا از ظالمی، معناش اینه که من طلب بسه آنم ما به این لباس لا ینالو عهدی ابدا. خب این منقضی و غیر منقضی نداره، این معنا اینه. خب اگر این باشه چه ربطی داره به وضع مشتق للعام؟ اصلا شما فرض کن کسی که مشتق منقضی شد حقیقتا دیگه مشتق برای صادق نباشه، و اصلا فرض کنید اون 3 نفر و اون 4 نفر و اون 5 نفر و اون 10 نفر اصلا منقضی هم شد ازشون، فرض کنید اسلام هم آوردند، اما در مورد اینا گفته شده لا ینال و عهدی ابدا. تکرار میکنیم، حالا اجازه بدید همینجور درس میگید، لا ینال و عهدی ابدا از ظالمین. پس ببینید اینجا تلبس آنما مراده، نه تلبس دائم. تکرار میکنیم، داشتیم قبلا، اونی که یک آن کفایت میکنه که حکم ابدی بگیره. خب اگر این طور باشه این دیگه ربطی به وضع مشتغل العام نداره. این فضلا فرمایش آقای نائینی، اگر اشکالی دارید حتما بلدید، باید صبر کنید حرف طرف روشن بشه، بالاخره طرفم آقای نائینی هست. بعد البته اگر اشکال هست، خب بله، الاسمت و لأهلها ها اون روشنه. اگر اجازه بدید من الان کاری با آقای نائینی نداشته باشیم، بذارید رد بشیم، مثلا یه ربع ده دقیقه دیگه دوباره برمیگردیم به آقای نائینی، شاید هم بهتر بود همین الان خدمت ایشون میرسیدیم، ولی منتظر بمانید بهتره. بذار من حرفای عنوان برگرم نگاه کنید، امتداد و نقد علی ثالث الاسناد للرعی بالعام، یعنی سومین دلیل برای اعم که استدلال امام بود نقد شد، امروز میخواد امتداد پیدا کنه. نقد قبلی از آقای آخون بود، اما امتدادش از آقای نائینی. علما، یکی از کسان دیگه‌ای که به گمان ما، و الا اینجا که خیلی ها حرف زدن، به گمان ما حرفش مختصر وزین، استاد آقای طباطباییه. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان آدرس هست، میگه بعضی از اساتید ما، من یه مدتی دنبال بودم که ببینم این بعض الاساتید کی بودن که ایشون میگه بعض اساتذتنا، حالا شاید هم اتفاقی بود تو این دو ماهنامه کیهان اندیشه پیدا کردم، و من حالا همینجا تو پرانتز، ما گاهی درسمون پرانتزم زیاد پیدا میکنه، نمیدونم من که مثلا روی این روش نقد دارم، وقتی شما میگی بعض اساتذتنا و شما هم اساتید متعدد دارید، خب اسم ببرید. حالا یه دفعه آدم میخواد نقد بکنه، میدونید خب اخلاقا بزرگان ما خیلی متعدد به ادب بودن که اگر میخوان نقد کنن و مورد نقدم کلام استادشونه، اسم نیارن که حرمت استاد و شاگردی حفظ بشه. اما شما که نمیخواد نقد کنید، میخواد تایید کنید، چون بعدش من ندیدم ایشون نقدی بکنن، خب چرا مثلا اینا مرسلش بکنیم؟ ولی خب یه رسمی بوده در بزرگان ما. اگر غیر از آقای طباطبایی بود، من خب میگفتم مثلا خیلی بزرگ بوده ایشون، قدیس بوده، همینقدر بهتون بگم، ما توفیق درس ایشون رو پیدا نکردیم، ولی من میدیدم بعد از ظهرهایی که در یه ساعت مقرر ایشون مشرف میشد حرم و برمیگشت، سال اول دوم طلبه ما در قم، البته من میدیدم ایشون رو، خب عرض ارادت هم داشتیم، ولی به هر حالات خاصی داشت، ایشون انسان پاکیزه و نفیسی بود رضوان الله علیه و علیهم، ولی خب کار به نظر ما که یه پژوهشگر هستیم، این کار دقیقی نیست، و شما می کار نکنید. دیده باشید من معمولا یه وقت یه چیزی میخوام بگم، حتما سندشو میارم که از اون ارسال بره بیرون، خیلی فرق میکنه. بگذرم، آقا المیزان نداره، ولی آدرسی که دادم نگاه کنید، مرحوم آقای سید حسین بادکوبه‌ای از اساطیر آذربایجان ایشون، ایشون استدلالی که به آیه میکنه خیلی معروفه و منم روز سه‌شنبه اشاره کردم. نگید چرا تکرار میشه ها، چون امروز یه نقدی میخوایم وارد کنیم و به اصطلاح فضای بحث رو عوض کردیم، رفتیم تو امتداد نقد اشاره میکنیم. ببینید ایشون خیلی روان، دست منو نگاه کنید، میگه جناب ابراهیم وقتی درخواست کرد از خداوند و من ذریتی، میدونید که این و من ذریتی درخواستها، صرف این نیست که حالا مثلا و من ذریتی فرموده باشه، نه، وقتی فرمود که جاعل کل ناس اماما، خواست مثلا ایشون چانه بزنه پیش خدا، آدم چانه بزنه که اشکال نداره، قال و من ذریتی، یعنی تو ذریه منم امامت میره، میخواست خوشحال بشه و چشمش روشن بشه، که بعد جواب اومد که لا ینال و عهد ظالمین. بالاخره جناب ابراهیم ذریه هاش میدونید اقسامی داشتن، آیا برای ذریه‌ای تقاضا کرد که همه عمرش ظالم باشه؟ ماشاءالله بعضیا که چشم که باز میکنن بالغ میشن، تا ساعتی که میخوان خدا حافظی کنن بالاخره یه آلودگی‌هایی دارن. اینه، یا کسی که اصلا آلوده به ظلم نشه برای اینا تقاضا کرد، مثل جناب رسول خدا. خوب رسول الله از ذریه ابراهیم دیگه، از طریق اسماعیل نسل پیامبر میرسه به اسماعیل، اسماعیل به ابراهیم، قهرن ائمه ما همه نسلشون به جناب ابراهیم میرسه، چون همه میخواد از طریق عبدالمطلب و اینا بره بالا، میرسه به جناب ابراهیم. خب آیا برای اینا تقاضا کرد؟ برای اونایی که اول تا آخر عمرشون آلوده به ظلم و معصیت، یا اونی که اول عمرش ظالم آخر عمرش که میخواد به امامت برسه غیر ظالم، یا بالعکس؟ قسم پنجم که نداریم. ببینید قشنگ برهان میاره ها، آقای بادکوبه ای برهانی میکنه، میگن تقسیمی که حاصرون عقلن، محکمترین تقسیماته. خود جناب ابراهیم که برای ذریه ظالمش من الاول الی آخر که تقاضا نکرد، برای ذریه که اول عمر سالم آخر عمر آلوده میشه، زمان امامت آلوده میشه، که تقاضا نکرد. برای دو گروه اگر بگیم تقاضا کرده، یکی اونایی که همه عمر صالحن مثل رسول خدا، یا اونایی که نگید یا اونا، و اونایی که اول عمر ظالمن بعد موقع زمان امامت و نبوت جا میفتن دیگه ظلم میذارن کنار، و خداوند از این دو گروهی که داره رد میکنه. این ظالمین آیه ظالم تمام عمر نیست، چون ابراهیم از اون سوال نکرد، ظالم آخر عمرم نیست، ظالم اول عمره که آخر عمر صالح میشه. همینم خدا فرمود لا ینال، فبقی قسم واحد، و اونم ذریه جناب ابراهیم که در تمام عمر با سلامت و صلاح و سداد زندگی کردن. اینجاست که عصمت ائمه در میاد. ما یه اختلافی که میدونید با اهل تسنن داریم همینه، اونا عصمت نبی رو قبول دارن، حالا بگذاریم که چه چیزایی هم به پیغمبر نسبت میدن که بالاخره با شأن نبوت سازگار نیست، اما نهایتا اونا میگن خلاف مروته نه خلاف تقوا، لذا عصمت پیامبر رو قبول دارن، یا بگیم عصمت انبیا، چون تو تعبیر بعضیشون هست عصمت انبیا، ولی میدونید که عصمت ائمه اثنا عشر رو برخلاف آنچه خودشون دارن در معتبرترین کتاباشون قبول ندارن. خب حالا اونا بحثای اعتقادی بمانند، اما این آیه دلالت میکنه علی عصمت الامام، عصمت مطلقه، یعنی از اول عمر تا آخر، چون میدونید بحثیست که امام باید قبل از امامتش هم معصوم باشه. ما میگیم آره، نمیتونه یه عمری معصیت کنه بعد زمان امامت دیگه بذاره کنار، نمیشه. اینم استدلال جناب ایشون. البته آقای بادکوبه‌ای اصلا بحثش بحث مشتق نبوده بخواد ثابت کنه یا ثابت نکنه، ولی به هر صورت این مطلبم گفته شده. اگر به من بگید که استدلال آقای اسد حسین بادکوبه‌ای رو شما چه حساب میکنی، من میگم برهان عقلی و فلسفی فرمایش امامه. امام خب بیانشون دیدید دیگه، تو اون دوتا روایتی که تو پاورقی آمده بود استدلال امامو دیدید. البته تو متنم آقای آخون آورده بود نقل به معنا. استدلال امام استدلال نقلیه، بیان آقای بادکوبه‌ای استدلال عقلیه. خب بعضی از فضلا دیر اومدند، قرار شد ما چه کار کنیم آقایون؟ بیان برخی از اعازم رو در ادامه فرمایش آقای آخون بیاریم. همم آقا توی یه نقطه شریکن که مشتق برای اعم و یعنی امام در این مقام نیستند. امام دنبال اثبات وضع مشتق للاعم، البته بگم برای اثبات وضع مشتق للاخص هم امام نیستند، ربطی نداره. میدونید که محکمترین دلیل اعمی ها این بود، چون بناشو تبادر که راه به جایی نبره. عدم صحت سلبم که تا دلتون بخواد نقض داره. من واقعا فضلا نمیدونم چرا بعضی وقتا بعضی بزرگان شوخیشون میگیره. اصلا حالا همین شما که میدونی تبادر درست نیست، میدونی عدم صحت سلب درست نیست، اگه تو 4 تا مثالم درست باشه تو 400 تا مثال نقض میشه، وقت چطور میخوای مطلب رو ثابت کنی؟ ولی به هر حال خوب میدونید دانشم هی رفته جلو، پیشرفت کرده. من بعضی از شما فضلا رو کمتر از خیلی از اساتید نامی نمیدونم. حالا شما مثلا بگیم 10 سال دیگه شما تعارف بذاریم کنار، با این شکلی که پیش میرید انشاءالله پیش برید، اگر این گوشی و موشی و اینا بذاره اینطوری دانشی پیش میره. منتها خب این حجاب معاصرت که مثلا تا صحبت میشه بله میگه حوزم حوزه قدیم، آخه چرا اینجوری جفا میکنیم؟ بله حوزه قدیم خیلی امتیاز داشت و حوزه الانم خیلی مشکل داره، اما همون زمانم اینا مشکل داشت. حالا نمیدونم چرا بعضا اینقدر، یه عبارتی ابن هشام داره، نمیدونم دیدید یا نه، یه بار دوبار گفتم تا حالا، حالا برای بعضیاتون حتما جدیده. مرحوم ابن هشام یه جای مغنیه، نمیدونم تو مغنی الادیب ما داریم یا نه، شاید هست شده باشه، ولی شما اگر مغنی لبیب رو نخوانده باشید اینو شاید ندیده باشید. اونجا داره که فلانون رجلون کنتی، استاد شیراز ما، من این قسمت رو شیراز خوندم، بله استاد شیراز ما اینجا که رسید، البته قومم خوندم، این قسمت رو دوبار خوندم من، هیگو کنتی کنتی کنتی، اصلا نتونست بخونه این. خب طبق معمول خب ما عقلی که نبود بشینیم فکر کنیم، ببینیم چیه نفهمیدیم، تا بعدن که من بالاخره یه مقدار زمان گذشت فهمیدم این اصلا یه ضرب المثله. میدونید عرب به شخصی که هی میگه کن تو کذا، هی نگاه پسرش میکنه میگه تو جوونی، خاک بر سرت، من همسن و سال تو بودم چی میکردم؟ گوش کرده اینو یه وقت مغنی رسیدید درست بگید برای شاگرد، این کنتیه. عرب به کسی که میگه کنتو کذا کنتو کذا نمیگه اکون و الان چیا، یا سه اکون و بعدن چیا، فقط میگه گذشته من اینطور بوده. بعضی آقا کنتی هن، هیچ کارش هم نمیشه بکنه، به قضاوت میرسه راجع به مثلا مردم، میگه مردمم مردم. البته بعضن هم درست میگن، نمیخوام بگم اشتباس، اما نکته اینه که افراط بشه تو این قضیه و بعد دیگه ظرفیت های فعلی دیده نشه، نه فقط با دو دست بلکه با دو دست و دو پا میزنن تو سر وضع موجود، مثلا طلبه موجود، دانشجوی موجود، میگه دانشگاه هم دانشگاه فلان، قبول داریم بالاخره یه امتیازاتی از بین رفته، ما که نمیتونیم تعصب داشته باشیم، اما اینجوری هم که وانمود میشه نیست. بگذرم، این از اینجا شد که چطور بعضی استدلالا رو میکنن که امروزه خیلی موقعیت نداره. گفتم در واقع دانش پیش رفته، این طبیعی کاره. خب آقایون نگاه برگه نکنید، آقای نائینی به نظر شما حرفش بپذیریم یا نپذیریم؟ آقایون دو تا اشکال، اشکال چاق بر فرمایش آقای نائینی وارده، دو تا اشکال. اشکال اول که تو برگ دومه، چون دوستمون حوصله ندارن، نمیدونم متوجه شدید یا نه، اشکال دوم، آقای نائینی جوری صحبت میکنه مثل این که آیه ابداً داره، ولی تو قرآنی که ما اینجا داریم ابداً نداره. البته این سابقه رو آقای نائینی یه قدری تو نقل آیات دارند، یه فایی اضافه کنن، واوی کم کنن، واوو سمه کنن، سمه رو فا کنن، حالا اینجا هم یه ابداً. حالا شب مطالعه کنید آقایون، مخصوصا منم ابداً رو به قول شما جوانا بلدش کردم، پررنگش کردم که بعد بگم کجا آیه ابداً داره. میدونی که اگر ابداً داشته باشه حرف آقای نائینی درست میشه، چون خدا فرموده کسی که یک آن متلبس به لباس زل بشه ابداً دیگه امام نمیشه، یعنی ولو لباس ظلم رو در بیاره عادلم بشه و دیگه هم نتونیم به ظالم بگیم، چون یک آن کافیست برای ابداً، یک آن کافیست برای ابداً. ولی آیه ابداً نداره. البته ایشون بعدش غایت الامر داره، عبارتو ببینید، چون برگه نداشتید شاید ندیدید، بعدش غایت الامر داره، غایت الامرش درسته، ولی غایت الامرش چیزی غیر از بیان آقای آخوند نیست. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ایشون اول کلامش با آقای آخوند فرق میکنه، ولی مبتنی بر اینه که آیه ابداً داشته باشه نداره. آخر کلامش با آقای آخوند یکی میشه، نتیجه میگیریم که بخش صحیح کلام آقای آخوند چیزی بیشتر از بیان آقای داره، اشتباه دارم میکنم، بیان آقای نائینی چیزی بیشتر از بیان آقای آخوند نیست، اشتباه لفظی ما رو درست کنید. خب این ساده بود. خب اینو بعد رو برگه ببینید، اونی که ما با ایشون کار داریم فضلا، اونی که کار داریم و فکر نیم کنم در غیر این کلاس بشنوید، این رو خدای نکرده هم نکنید ما میخوایم تعریف کنیم از کلاس و بیان کلاس، اینا بذارید دور. میخوایم گوشی دستتون بدم که دقت بکنید و اگه جای دیگه خلاف این شنیدید که میشنوید حواستون باشه. ببینید آقای نائینی فرمود لا ینال عهد ظالمین قضیتون حقیقیه، درسته؟ اصلا میخواد نگاه کنید، نگاه کنید یه لحظه 239 رو نگاه کنید، خط چهارم پنجم ان هذه القضیه، خط چهارم پنجم دیگه من القضايا الحقيقيه، میگیم قضای حقیقیه چیه براتون تعریف میکنه، میفهمد قضیه حقیقیه فعلیت حکم درش به فعلیت موضوعه. براتون مثال زدم ها، اگر شراب 100,000 سال تولید نشه حکم حرمت شراب فعلی نمیشه، اما اولی قطره شراب که تولید شد موضوع شراب حرمت میاد. مثال دیگه هم زدم دیگه، خیلی عجیبه ایشون فعلیت و حکم رو نمیدونم یارتون هست یا نه، آقای آخون اینجور من رو نمیکرد، آقای نائینی میگه فعلیت و حکم همینه وقتی موضوعش محقق بشه. یه کسی آقا مجتهد نیست، درس میخونه مجتهد میشه، تا مجتهد شد جواز تقلید نسبت به این آدم فعلی میشه، و تا مجتهد نشده جواز تقلید یا وجوب تقلید فعلی نیست. حالا آقا هر چی میخواد مثال بزنید. حالا از شما سوال میکنم، طبق این مبنا قضایای شرعی طبق مبنای آقای نائینی چه قضیه‌ای هست؟ حقیقیه. الان شما برید بیرون فیضیه ها دارالشفا از 20 تا استاد که سوال کنید قاعدتا هر 20 تا همین حرفو میزنن، میگن قضایای شرعی قضایای حقیقی است. میگیم چرا خارجیه نیست؟ میگن خارجیه باید مال افراد موجود باشه، قضای خارجیه مال جاییست که مثل که مثلا من میگم آقا اون 3 نفر رو مثلا اطعام کن، باید موضوع در خارج محقق باشه. شرط قضایای خارجیه تحقق موضوع در زمان نسبته، در حالی که قضایای شرعی تحقق موضوع در زمان نسبت نمیخواد. 1400 سال پیش بیشتر گفته شده شراب حرامه، قضای حقیقیه. معمولا قضای خارجی رو مثلا اگر گفتن فرض کنید این اسیر رو آزاد کن، یا این اسیر رو گردن بزن، این اسیر رو اسیرش کن نذار در بره، اینا میشه قضای خارجیه. قتل من فل عسکر، یا تو میاد قتل من فل عسکر، یا معسکر میگن، چی میگن در سربازخونه در پادگان؟ خب هیچ، اینجا خارجی است. اما اگر گفتن هر مثلا به طور کلی هر اسیری مثلا اگر در جنگ دستگیر بشه باید کشته شود، به طور کلی برای همه زمان ها، میگن قضیه چیه؟ حقیقی است. من یک کلمه عموم آوردم تو عبارت، حواستون باشه اینا حساب شده هستا، چون بعضی از قضایای شرعی میدونی که قضایای سلطانیه، یعنی حکم حکومتی پیامبره، حکم حکومتی امیرالمومنینه، اینا میشه خارجیه. ولی تمام احکامی که دائمه و مخصوص افراد در خارجیست، اینا میشه قضیه چی؟ خارجیه. حالا خوب جایی تمام شدیم، اما به شرطی که شب خدا وکیلی یک رو به اول برگر رو نخونید. خب علما، اگر کسی به شما بگه قضایای حقیقیه داریم و خارجیه، البته یه چیز دیگه هم داریم، ذهنیه ها، یادتون هست، اونو ولش کنید. قضایای خارجیه داریم و حقیقیه. قضایای حقیقی فلان و فلان که کار نداریم، و قضایای شرعی حتی مثل لاینال قضیتون چی؟ حقیقیه. اگر این حرفو بزنه، یعنی دو تا ادعا، قضیه دو قسمه، اصلا اینم ولش کنید، اینم درسته، اینم محل بحث نیست. اونی که بحثه یک ادعاست، قضایای شرعی قضیه حقیقی است، غیر از سلطانیش و حکومتش، اینا که تکرار میکنم بذارید کنار. عرض کردم اگر از اساتیدم سوال کنید، این مشهوره، قوم اینو میگه، نجف اینو میگه، نجف گذشته اینو میگفته، نجف حالا اینو میگه. فقط یک نفر من پیدا کردم که دبتن رو این موضوع دبه داشته باشه. البته ممکنه دیگران هم باشن. از بزرگان ایستاده بر قله آقای عراقی رو پیدا کردم. فردا فضلا بحثای خوبی داریم، اصلا فارغ از بحث مشتق، همینو میخوایم رسیدگی کنیم، مطالعه کنید، فردا زودتر پیش بریم. الحمدلله رب العالمین.